أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث های روز چهارشنبه تبیین آیات قرآن کریم است که ذات اقدس اله درباره اون بخش از آیات می‌فرماید اگر وحی نبود و اگر راهنمایی‌های غیبی نبود بشر به اونها دسترسی نداشت. یه سلسله دستورهایی در قرآن کریم هست که با فطرت هماهنگ است، با فالهمها فجورها و تقواها هماهنگ است و انسان کم و بیش میتواند به اونا راه پیدا کند. دستور عدالت دادن، پرهیز از ظلم، دستور به آداب اخلاقی، اینا اجمالش در فالهمها فجورها و تقواها هست، تفسیرش در کتاب و سنت. اما بحث این که اگر کسی عبادت بکند، این عبادت معراج است و عبادت تکامل است و کمال هم پیش ذات اقدس اله است بلا غیر، و انسان با نماز و عبادت های دیگر عروجی دارد و عروجش هم به طرف الله است، اینا مسائلی نیست که انسان با عقل عادی بتواند اینا بفهمد. اینا جزء آیات است که یعلمکم لم تکو تعلمون است، چه بده حضرت فرمود و علمه که ما لم تکو تعلم، ما لم تکن تعلم و مانند آن. یکی از اون مسائل همین است که میگیم به ما رسیده است که از صلات و معراج المؤمن، یعنی حقیقت معراج که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون را طی کرده است برای مؤمنان هم میسر است که معراج داشته باشند، البته هر کسی به اندازه خودش. سفر الهی در نماز است که المصلی یناجی ربه، یک از صلات و معراج المؤمن. این دو ما برای اینکه این دو مطلبی که در روایات هست بتوانیم از آیات قرآن کریم استفاده کنیم، راهی هست که ذات اقدس اله راه عروج الالله را در کلمات طیب و طاهر می داند که بارزترین اون کلمات طیب و طاهر تو نماز است، برای که هم توحید هست، هم وحی و نبوت هست، هم دستور پذیرش معاد هست، امثال ذلک، چون همه این احکام و اصول دینی تو نماز هست. پس اگر گفته شد الصلاة و معراج المؤمن یا ان المصلی له معراج فی الصلاة، این ریشه قرآنی دارد و اون آیه سوره مبارکه فاطر هست که فرمود شما وقتی نماز میخونید کلمات طیب شما به طرف الله صعود میکند. آیه ده سوره مبارکه فاطر، من کان یرید العزه فلله العزة جميعا. اصلش از همین جا شروع می شود که اگر کسی می خواد عزیز باشد در دنیا و در آخرت و در همه عوالم عزیز باشد، از عزت هم از اون کلمات نورانی است که کمتر یافت می شود. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، هیچ کسی نمی تواند در اون نفوذ بکند، نه با مال، نه با علل و عوامل دیگر. زمینی که سخت باشد و سفت باشد و با بیل و کلنگ عادی نتوان خاک او را زیر رو کرد، میگن ارزون ازاز، تسلیم نمیشه این زمین. زمینی که نفوذ ناپذیر است میگن ارزون ازاز. انسانی که نفوذ ناپذیر باشد میگن عزت، العزت لله و رسوله و للمؤمنین. در این آیه ده سوره مبارکه مفاتر میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حصر است، گذشته از اینکه جمیعا هم تأکید اوست، یعنی تنها جایی که عزت در اونجا مستقر است لقاء الله هست، دستگاه خداست. غیر دستگاه الهی کسی عزیز نخواهد شد. یه عزت کاذبی، یه عزت دروغینی ممکنه چند روزی بر او پیدا بشود، ولی در غیر دستگاه اله عزت وجود ندارد اصلا. فلله العزت جمیعا، هم تقدیم خبر بر مبتدا مفید عزت حصر است، هم کلمه جمیعا تأیید میکند. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. خب چیکار بکنیم عزیز بشیم؟ اگر همه عزت پیش خداست، از چرا ما به عزت برسیم؟ فرمود الیه یسعد الکریم الطیب. کلمات طیب، عقاید طیب، اخلاق طیب، اعمال طیب، افعال طیب که نمونه بارز به جامع همه اینها صلات است. چون در نماز همه این حرف ها هست، همه این توحید ها، تکامل های وحی، تکامل های مربوط به ولایت همش هست. خضوع و سجده که در نماز هست ناشی از این است که انسان در برابر ذات اقدس اله انانیتی ندارد. پس الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب، مطالب طیب، عقاید طیب، اعتقادات طیب و پاک، اینا صعود میکنن، بالا میروند به طرف خدا. خب مستحضرید وقتی کلمه طیب، عقیده طیب، اخلاق طیب، اینا جد کلمات طیبن، اینا وقتی بالا میرون اینا مثل دود نیستن که خودشون برن بالا. که کلام عقیده پاک با معتقدش بالا میرود، وصف طیب با موصوف بالا میرود. اینطور نیست که وصف بره بالا موصوف خبری نباشه، که وصف نیست، کلمه این است، محصول کار این است، عقیده این است. عقیده می رود بالا و معتقد می موند، اینکه چنین نیست. پس اگر صلات معراج مؤمن است، صاحب عروج هم مسلی است، یعنی ان المسلی له معراجان، همونطوری که المسلی یناجی ربه، المسلی هم له معراجان. و اگر واقعا صلات صلات باشد، در همون لحظه یک صعود انسان دارد. و حضرت فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، الالله یسعد دیگه، کلمه طیب هم جای دیگه ندارد. این تقدیم الیه هم باز مفید حصر است. عقیده پاک فقط به طرف الله می رود، اخلاق پاک فقط به طرف الله می رود. اگر به طرف الله می رود، اون متخلق هم یقینا عروج دارد، اون مسلی هم یقینا عروج دارد، اون معتقد هم یقینا عروج دارد. الیه یسعد الکلم الطیب. خب اگر عقیده پاک بود و ایمان طیب و طاهر بود، سود دارد، ولی یه مساعدی هم میخواهد، یه کسی باید که از زیر کمک بکند. فرمود درست است عقیده بالا میرود، اما صرف عقیده به زحمت بالا میرود. والعمل الصالح یرفعه، از زیر ایره کمک میکند. اگر عمل صالح با عقیده طیب همراه بود، مثل نماز که هم اشهد و انده کذا و کذا و کذا مربوط به عقیده است، همون خضوع و رکوع فعل دیگه، هم این فعل رو به خاک افتادن عمل صالح است، هم اشهد و اشهد و اشهد و کلمه طیب است. اون کلمات طیب را، اون معارف اعتقادی طیب را، این به خاک افتادن بالا میبرد. چرا گفتن بهترین حالت نمازگزار که دعا در اون مستجاب تر از حالت خاک افتادنه؟ برای اینکه انسان همه انانیت خودش رو میذاره کنار دیگه. حالا شما بیا رو طلا سجده بکنی که باطل است، فقط باید رو خاک سجده بکنی آدم که خاکی بشه. این تواضع محض که هیچ چیزی بهتر از تواضع نیست، کمک بکند که اون عقیده بالاتر برود. الیه یسعد الکلم الطیب، اما والعمل الصالح یرفعه، از زیر کمک میکند. خب این دو مطلب را خود آیه بیان میکند، یکی صعود کلمات و عقاید طیب است، یکی رفع رافع بودن و معید و کمک بودن عمل صالح است. اما مقصد کجاست؟ کجا می رود؟ الیه می رود. خب اگر عقیده به طرف الله می رود، معتقد نمی رود؟ عقیده به تنهایی میره. فرض ندارد که عقیده توحیدی، وصف توحیدی، اینا وصفند، موصوف بیر بالا نمی رود، یقینا بالا می رود. پس این که در تعبیرات روایی آمده است که ان المصلی یناجی ربه، از یک تو که با او نجوا میکند، مناجات میکند، و از صلات و معراج المؤمن این تاس. و اگر حالا البته اون معراجی که مال حضرت بود دیگه کسی به اون مقام که توقع ندارد، که معراج هر کسی به اندازه کمالات اوست. نماز این چنین است، عقیده طیب این چنین است، وصف طیب این چنین است که این بالا می رود. یک، عمل صالح کمک میکند در بالا رفتن او. دو، و وصف به همراه موصوف بالا می رود. این سه. پس اگر گفته شد که المصلی یناجی ربه یا الصلاة معراج المؤمن، این واقعا درست است. اونها که بزرگان دینی هم این میگه من از کسانی که نماز میخوانند دعوت من السلام علیکم، من که خجالت میکشم، برای اینکه این السلام علیکمی که شاید نماز گذار تو آخر نماز میگه سلام وداع دیگه، سلام ابتدایی تحیت که نیست که. مثلا وقتی وارد میشه سلام میکنه، سلام تحیت. وقتی میخواد خداحافظ کنه سلام، سلام وداع دیگه. میگه شما که نبود، جدا نشدی، که شما که همیشه با مردم بودی، که حواست که اینجا بود، که این بزرگان بگن من خجالت میکشم، یک این آقا چجوری میگه السلام علیکم و رحمت الله؟ آخه تو که الان ما در جمع یک دیر هستیم، وقتی وارد شدیم یه سلام میکنیم، حالا همینجا نشستیم این آقا سلام علیکم، این خجالت دارد دیگه. این بزرگان میگن کسی که حواستش پیش مردمه، یه امام جماعتی که حواسش بشه مردمه، یه نمازگزار دیگری که حواسش بشه بستگانشه، این اصلا از اونها جدا نشد که جای دیگر نرفت تا وارد بشه بگه السلام علیکم. گفت من که خجالت بکشم که چجوری این آقا میگه السلام علیکم. مثل اینکه الان در جا که کنار هم نشسته ایم یکی برگرده به دیگری بگه السلام علیکم، خب این وهن‌آوره دیگه. میگه شما که بیرون نرفتی از نماز، مسافرت نکردی، مهاجرت نکردی، از نماز بیرون نرفتی، از همین مسجد همینجا که نشستی سفری نکردی، با این آقا هستی، حواست هم پیش ایناست، چجوری میگه السلام علیکم و رحمت الله؟ ساختار نماز اینه که این شخص معراج کرده دیگه، تو زمین نیست که، پیش زید و عمرو نیست که. حالا که برگشت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این دیگه روش میشه کاملا دیگه. اگر کسی بدون این السلام علیکم سلام تودیع است، و اون السلام علیکم که آمده اول تودیع است بعد آخر سلام تحییت است، خب این به کی تحییت میکنند؟ که میشه به نام بود که اگر چنون چه از اینها مسافرت کرده، از عروج آمده پایین آمده و زمینی شده و به کنار اینها داره میشه، میگه السلام علیکم. لذا نگاه کردن به طرز چپ و راست گفتن همراه او باشه مثلا مستحب است. یه نگاه به طرف راست بکنی، یه نگاه به طرف چپ بکنی، مگه شما داری اینو به اینا سلام میکنه دیگه، به کی داره سلام میکنی؟ اینکه بگید السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین، خب به اینا دارید میگید دیگه. خب شما که همیشه پیش اینا بودید، که اگر کسی پیش این چپ و راست بود دیگه این صورت برگردونه این برابر نگاه بکنه بگه السلام علینا و علیکم، این چی این چی؟ بنابراین صلات واقعا معراج است. ریشه قرآنیش همینه که الیه یسأل کلم طیب. یک، عمل صالح هم در صعود این کلمات طیب و عقاید کمک میکنه. این دو، اگر عمل بالا میرود و اگر عقیده بالا میرود، یقینا معتقد عامل بالا می رود، او دارد بالا می رود. پس میشه نماز معراج مؤمن، و میشه و طرزی نماز خوند که عروج کرد. حالا ادعیه چطور، زیارت های اهل بیت چطور، حرم رفتن ها چطور، این هم همینطور دیگه. دیگه این کلمه طیب مصداق بارزش نماز است، و اینه تمام عبادت ها دیگه هم همینطور دیگه. ها در قرآن میخونه، در دایکومل میخونه، اینطور نیست این کلمه طیب اونا رو شامل نشه. که البته درباره نماز وارد شده است که از صلات معراج المؤمن، اون حصر که نیست، که فقط این نمل معراج در صلات است، که این مثلا کامل است بیان میکند که صلات معراج مؤمن است. همه امان رفته حرم، رفته قبور شهدا، رفته زیارتگاه دیگه، اینا کلمه طیبه دیگه. بنابراین اینا حرفای نیست که اگر قرآن نگفته باشد بشر عادی بتواند مثلا به اون دسترسی داشته باشد. اومد اون چه که در روایات آمده است که نماز معراج است و امثال ذلک، در پناه این گونه از آیات کاملا قابل تبیین است. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اما والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. برای اینکه همونطور که یبشر المؤمنین هست و ینذر الکافرین هم هست. مطلب دیگه، اساس قرآن چون توحید است، اساس دین توحیده، ما یه آیه داشته باشیم که اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول فقط توحید باشد، این داریم. ولی درباره مسائل دیگه، درباره نماز با همه اهمیتی که دارد، که مثلا اول و وسط و آخر مثلا سه بخش باشد، هر سه بخشش مربوط به نماز باشد، یا درباره زکات باشد، اینجور یا نیست یا ما خبر نداریم که مثلا در این گونه از امور رو عدالت تو سایر کمالات طوری باشه که ما یه آیه داشته باشیم اولش عدل، وسطش عدل، آخرش عدل، که سه بخش داشته باشد، هر سه بخشش مربوط به عدل باشد یا مخصوص به علم باشد. دعوت به علم، دعوت به عدل، دعوت به عقل، همه این چیزها یک در یه آیه مثلا یک جمله‌اش اینه، در بخشش پاداشش، در بخشش هم بیان مخالف است امثال ذلک. ولی درباره توحید این هست، یا آیه است که سه بخشی، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، همش مربوط به توحید موحده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 18 اینه، اعوذ بالله، شهد الله انه لا اله الا هو، این بخش اول، و الملائکه و اولو العلم، اینم بخش دوم، قائما بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم، این بخش سوم. این آیه نورانی 18 اصلا غیر از توحید مطلبی ندارد. اول شهد الله انه لا اله الا هو، بعد شاهدهای دیگری که به تبعیت ذات اقدس اله به توحید شهادت میدن، و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، بعد لا اله الا هو العزیز الحکیم. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که در فضل علم و حمایت و ترویج عالم همین بس که ذات اقدس اله عالمان موحد را کنار ملائکه در سایه خودش ذکر میکند. دیگه نفرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه، بلکه فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. پس علمای ربانی، موحدان، اینا در کنار ملائکه هن. اومد یه عالمی که میتواند با ملائکه زندگی کند، حالا حیف نیست که خودش ارزان بفروشه. اینو بیان نورانی امام سجاد است که در فضل علم همین بس که ذات اقدس اله علما را با ملائکه ذکر میکند، که ملائکه شهادت به وحدانیت میدهند و علما شهادت به وحدانیت میدهند. خب خیلی ها هستن که لا اله الا الله میگوین، اما اونها را ذات اقدس اله در کنار ملائکه ذکر نکرده. ما موحدی که بگوید لا اله الا الله کم نداریم، اما همه در کنار ملائکه نیستن و همه هم در کنار ذات اقدس اله نیستن، که اول خدا اسم خودش ببرد، بعد بگد ملائکه و علما هم به سم شهادت میدن. البته ذات اقدس اله به ذات و الاصاله است، اینا شاهدان و بندگان خدا هم که شهادت میدن. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. حالا که این شد، کل عالم را ذات اقدس اله دارد اداره میکند، موحد اوست. اگر عزت باشد مال اوست، و اگر نجات از خطر باشد مال اوست. میبینید دو تا نمونه را ذات اقدس اله ذکر میکند که نشانه این که عزت منحصر به خداست و عظمت و قدرت مال خداست. یکی جریان موسی کریم سلام الله علیه است، یکی درباره فرعون ملعون. میبینید هر دو با آب بودن بالاخره، اما یکی با آب نجات پیدا میکنند، یکی با آب غرق میشود. وقتی وجود مبارک موسی کلیم را ذات اقدس الهی دستور داد مادرش او را در یه صندوقچه بگذارد که فرمود ما قلب او را آرام کردیم و اوحینا الی عام موسی وقتی که شیرش دادی رو تو صندوقچه بگذار فالقیه فی الیم بنداز تو دریا. اما یه امر حاضر دارد که به مادر موسی میگه بنداز تو دریا، یه امر غایب دارد که به خود دریا امر میکند القیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحل. این امر غایب دیگه فرقی نمی کند برای ذات اقدس الهی، به انسان امر می کند، به دریا امر می کند، به صحرا امر می کند، چون همه لله یسجد ما فی السماوات و الارض. اگر همه بندگان خدایان پیش خدا حاضر و ناظرن و حرف او رو می شنوند و با او مناجات می کنند امر او را مطاعت می کنند دیگه. این امر حاضر مال مادر موسی است، اون امر غایب مال خود دریاست. القیه فی الیم امر حاضر، فلیلقه الیم به ساحل امر غایب. خب دریا این کارو، این دریا با همین صندوق موظف است که این صندوق را به جای اصلیش برسوند. این مال آب. بعد از جریان موسی کریم سلام الله علیه که از دریا گذشتن، هنوز دریا خشک بود، آب نیومده بود که. فرعون هم خیال کرد که برای او هم خشک است. فرعون و همراهیانش وارد همین خشکی شدند. بعد به بقیه آب دستور رسید که فوراً بیایید و اینا رو خفه کنید. این همین دریا، همین آب که یه روزی در برابر موسی کلیم این جور بردگی و بندگی میکند، اطاعت خالص دارد، فلیلقه الیم فاجاه و این رو آورد تا در خونه فرعون، امانت رو صاحب سالم تحویل داد، همین دریا فوراً به هم آمد، او رو غرق کرد. این رو در بخشای از سوره مبارکه یونس و امثال یونس اونجا مطرح میکند. فرمود به این که در جاری سوره مبارک مریم که مال هست موسی کلیم است، اون رو در سوره مبارک طه آیه 38 به بعد است، و اوحینا الی امک یا مایوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم، این امر حاضر، فلیلقه الیم به ساحل، خبر نمیدهد، امر میکند، نفرمود به این که دریا او رو میبرد، همون دریا باید این کار رو بکند. فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبت منی. این ما جریان هست مریم، اما در جریان خود فرعون علیه من الرحمن ما یستحق، اونجا آیه 10 به بعد فرمود فاتبعهم فرعون بجنوده بغیاً و عدواً حتی اذا ادرک حال غرق قال آمنت انه لا اله. خب این آبها نیامده بود که، این خوش بود، این آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد، یه بستر خشکی شد که وجود مبارک موسی کریم و همراهانش از این بستر خشک رد شدن. این فرعون تو همین بستر خشک غرق می شود، چون آبا میاد دیگه فوراً. پس همین آب یه وقتی خدا بود دستور می داد این امانت سالم به مقصد برسون، یه وقتی هم ذات اقدس الهی دستور می داد که صبر کن، اینا وقتی آمدن فوراً این را بگیر. کل نظام له یسجد من فی السماوات و من فی الارض. این طور نیست که حالا تشبیه باشد. این همه روایاتی که هست که همسایه‌ها شهادت میدن، زمین شهادت میداد که این آقا میومد تو مسجد، اون آقا نمیومد تو مسجد، این مسجد شهادت میداد در قیامت که کی میومد کی نمیومد، کی بیشتر میموند کی کمتر میموند، همین زمین شهادت میداد دیگر. پس زمین و زمان همه اینها ساجد و خاضعند در بارگاه ذات اقدس الهی. در بین همه اینها اونی که معراج دارد انسان است، و اونی که سبب معراج در اختیار اوست همین نماز است که از صلات معراج المؤمن. حالا اگر چیزی گفتن مثل ولایت همتای نماز است، یا مثل حج رفتن همتا، اینا معراج دیگه. اگر یک کار خیری شد عروج الله است اولا، و عروج بدون رونده ندارد ثانیان، اینا اوصاف اون شخصن ثالثن، وصف بدون موصوف عروجی نخواهد داشت رابعن. پس از صلات و معراج المؤمن دیگه، البته این حصر نیست، این مراحل کمالی رو میرسونه. اینه که اگر در بخشی از آیات قرآن یه آیه پیدا میشه که صدر و ذیل و وسطش همش توحید است، برای اهمیتونه و هیچ قلب موحدی و قلب هیچ موحدی نمیسوزه. عمدان است که تو این فراز و فرودها به تعبیر عطار و دیگران که امتحان الهی است، ما خودمون رو با داشتن این همه وسائل نعمت، حضرت فرمود به این که من تعجب میکنم کسی جهنم بیره، برای این همه وسائل رحمت است، این همه وسائل بازگشت است، چجوری انسان گرفتار عذاب الهی بشه. حالا برای ما نرفتن جهنم هنر نیست، رفتن بهشت هنر نیست. بسیار از بزرگان ما شیدیم اینا آرزو میکنن. شیخ دان استاد مرحوم الهی قمشی بارها میگفت آرزوی ما این است که در بهشت نهج البلاغه را خدمت حضرت بخونیم. این هم یه نوع آرزوست دیگر. این بارها میگفت آرزوی ما اینه که نهج البلاغه را خدمت حضرت بخونیم در بهشت. این یه نوع آرزوست. یه نوع آرزوی اینه که نسوزه. نسوختن خیلی چیز نیست. این همه مستضعفینی که در عالم هستن دسترسی به توحید ندارن، اینا درست ممکنه بهشت نرن و ما سخت و سوز دامنگری اینا نمیشه. و علی حال وقتی این نماز معراج مؤمن است، حیف است که ما عروج نکنیم. الحمدلله.